و زیبایی وجودش رو حفظ کنه.
ده دقیقه مکس. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
نه من پر کنم جای همچون تویی را، نه من پر کنم جای همچون تویی را، کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
در پیمودن این طریق مقدس بیش از 80,000 نفر پزشک و پیراپزشک از سراسر میهن اسلامی در صحنه‌های نبرد دفاع مقدس حضور مستمر یافتند و صدها شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی نمودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، این حاملان پیام پایداری و استقامت به منزله بخشی از بدنه تنومند بسیج به منظور اعتلاء و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ایثار و شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواریث گرانبهای دفاع مقدس گرد هم آمدند و در سال 71 بسیج جامعه پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و در اسفند ماه 1374 نخستین شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی تشکیل شد. نیروهای این سازمان پویا، منعطف، هدفمند، کارآمد، منسجم، قانونمند و اثر بخشند و همچنین مؤمن، خودساخته، بصیر، آگاه، ایثارگر، مدافع ارزش‌های اسلامی و کشور، عالم به مسائل علمی، اجتماعی و سیاسی روز، مؤثر بر جامعه و همچنین سازمان یافته، ولایت مدار و خادم به محرومان و مستضعفان بودند. صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم و خب البته دلیل داره اون موقع چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم. تو حدود سن 14 صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلم.
تو خود منطقه شلم فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ و مقتدر. دائم این آمبولانسا رفت و برگشتی توی خط مقدم میرفتن مجروح رو سوار آمبولانس میکردن با امدادگری که داخل در واقع آمبولانس بود و با سرعت برش میگردوندن. ما اونجا مداواهای اولیه انجام میدادیم، یه نقاهت موقتی اجرا میکردیم روی مجروح و از اونجا یا با هلیکوپتر یا با دو مرتبه آمبولانس های پیشرفته تر سریع به بیمارستان عقبه منتقل میکردیم. خب دیدن من هم خیلی کوچیکم، هم خیلی خستم، هم تحت تاثیر شدید جو قرار گرفتم. چند ساعتی به من استراحت دادن، غروب بود رفتن گفتن ساعت 12:01 نوبتت میشه میام صدات میکنیم. حالا استراحت ما کجا بود؟ یه سولهی چند ده متر اون طرف تر از این اورژانس ما باید وارد اون سوله میشدیم. یه سوله کوچیک جمع و جور چند نفرم از بیحالی و خستگی و فشار کار از هوش رفتن و اونجا قش کردن افتادن. اومدیم رفتیم یه خود استراحت کردیم، از خدا طلب استمداد کردیم که حالا 12:01 بشه ما بریم تو این جمع و با حد اکثر توان کمک کنیم به این بچه رزمنده های مجروح. خب استراحت کردم، نفهمیدم اصلا چه جوری شد، چه جوری گذشت و وارد اورژانس شدیم. ابتدا که بیشتر کارم این بود که مجروح رو از رو تخت منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی سری خودم رو تطبیق دادم و همچین موقعی رو از من دعا گفتن و واقعا هم درست گفتن. منم همین حس رو خدمت شنونده ها انتقال میدم که خدا واقعا کمک میکنه.
ما کجای قصه بودی، تو کجای قصه رفتی، پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم، تو کجای قصه رفتی، تو کجای قصه رفتی.
مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، برپایی نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود می آورد و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر.
کلاس ایثار. پدر و مادر عزیز من، خواهران و برادران من، گذران تاریخ همیشه نشان داده است که جهان و کشورها در بعضی از شرایط احتیاج به خدمت و امداد گردارد. من شاید خواندن و نوشتن را بلد بودم و بیشتر از آن را فرا نتوانستم بگیرم، اما عشق به امدادگری در وجود من بود، عشقی که سرانجام مرا به آرزویم خواهد رساند و مطمئنم که روزی شهید خواهم شد. مادر جان و پدر جان، در نبودم هرگز گریه نکنید، تا می توانید برای جوانانی که امدادگر هستند و اصلا برای جوانانی که خدمت رسانی می کنند وسیله و همراهی درست کنید. مادر و پدر، اگر در بین شما نیستم، بدانید حضورم همیشه کنار شماست، چون که عاشقتان هستم. عبدالحمید زربت، متولد 20 فروردین ماه 1334 در استان فارس است. او که به عنوان امدادگری عاشق مشغول به خدمت رسانی بود، سرانجام در 30 مهر ماه 1359 بر اثر اصابت ترکش به بدن به آرزوی شهادت نایل شد. نام و یادش گرامی.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت آتشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند.
پس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، او که ز هجرش به فغانم به قدم نزنم من نتوانم 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 من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شبم را شمعت گر من آرهانی ز سیاهی، چون باده بجوشم در جوش و خروشم، من سر زلفت به دو عالم نفروشم، سر کویش کن گذری، گو که ز هجرش به فغانم به فغانم، ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم شب بر ماه و پرین نگرم، مگر آید رخ زارت در نظرم، چه بگویم چه بگویم و که گویم، این راست غمم این بس که مرا کس نبود یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، که ز هجرش به فغانم به فغانم، ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران،
روزم را با بندگی تو پاکوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاکوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند،
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن
از آن میگویند.
آرزو دارم روزی از همین روزها بر تو قامت ببندم، ای منتهای آرزومندان جهان. میدانم نمازی که با تو خوانده شود همانی است که باید باشد، همان نمازی که هر رکعتش پلی به آسمان است. ای خواستنی ترین زمین، ای منجی عالم. به نام خالق هستی بخش. سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه از آن میگویند. به برنامه امروز خیلی خوش اومدید.
لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد تقول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا اهل البيت تقول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا اهل البيت.
تابش نور به شب تار حتمیه، روز زور جلوه یار حتمیه، اومدن پسر زهرا ابن الکرار حتمیه. از همه خستم من، دل به تو بستم من، مطمئن هستم من تو میای، حالمو میدونی، دردمو درمونی، توی صبح بارونی تو میای. یاد تو تسکینه، وصل تو شیرینه، اعتقادم اینه ای عشق دیرینه، تو میاد قائمونا ای امام زمانم، صاحبونا اسم تو زروانم، قائمونا ای امام زمانم، صاحبونا اسم تو زروانم، مولانا یا عبانا ای جانا بده تو امان.
هفته پیش داشتم برای دعای ندبه از خونه می رفتم بیرون که متوجه شدم برقهای پارکینگ رو خاموش نکردم. آخه هوا داشت روشن می شد و دیگه نیازی به نور نبود. یه لحظه خواستم تنبلی کنم، اما بعدش با خودم گفتم اگه من که ادعای منتظر بودن دارم حواسم به این چیزا نباشه، پس کی باید اهمیت بده؟ درسته که خدمت کردن به انسانها وظیفه تک تک آدم هاست، اما فکر کنم ما به عنوان شیعه بیشتر باید به این موضوعات اهمیت بدیم و اصلا شاید همینجوری بتونیم آدم‌ها رو بیشتر به سمت دین و امام مهربانمون جذب کنیم. مخصوصا وقتی که تو مراسم مذهبی شرکت می‌کنیم و به قول امروزی‌ها از ویترین کارمون پیداست که بچه هیئتی هستیم و باید خیلی مراقب باشیم که خدای نکرده به جای جذب کردن آدم‌ها ایجاد دافعه نکنیم.
برای اینکه مردم نپاشن از هم، تو همین نامه‌ای که من براتون خوندم امام زمان نوشته، آدرس شده دادم کافی کلینی، 1100 سال پیش این کتاب تدوین شده. ببینید فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. مردم ما که نیستیم، دستتون تو دست راویان حدیث، یعنی اونایی که میان میگن قال الصادق قال الباقر، تا تحلیل میکنن روایات رو، آیات رو. امام صادق علیه السلام خیلی روایت داریم، اگه بخوام بخونم صدها روایته. فرمودن علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل. حالا افضل رو من ندیدم جایی، اگه کسی دیده به ما نشون بده من سندش رو پیدا کنم، ولی علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل داره، علماء امت من نقش انبیاء بنی اسرائیل داره. سه مرتبه رسول خدا فرمود اللهم مرهم خلفائی، اللهم مرهم خلفائی، اللهم مرهم خلفائی. خدا خلفای منو، جانشینای منو. گفتن آقا اینا کیان؟ فرمود کسانی که روایات ما رو برای مردم نقل میکنن، کلمات ما رو. امام رضا فرمود خدا رحمت کنه اونایی که حدیثا ما رو برای مردم میگن. ائمه دست مردم تو دست عالم. عرض کردم شما در طول تاریخ نگاه کنید با انصاف بدون قضاوت پیش داوری، جریان مرجعیت رو از بعد از غیبت امام زمان تا امروز، شما یک فرقه پیدا کنید به اسم مراجع پیدا نمی کنید. بگن فرقه مفیدیه، فرقه سید رضیی، ابدا. اما تمام این دراویش فرقه درست کرده، تمامشان اسم نمیخوام ببرم، هر کسی اومده یه فرقه درست کرده، فلان فرقه فلان گروه به اسم خودش یه جریان درست کرده، الان هم تو دنیا زیاده. اما شما از زمان غیبت صغرا که شروع شده با کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، علامه هلی، اینا بابا قبراشون زیارتگاه مردمه. بعضی از اینا جسداشون وقتی سیلی اومده یا خراب شده مثل شیخ صدوق پیدا کردن بعد هزار سال، زمان فتح علی شاه قبر شیخ صدوق تو تهران شهر ری خراب شد، بدن سالم سالم بود، هنوز ناخونها و موهای شیخ سالم بود. خود شیخ طوسی، آیت الله عظمای خویی و آیت الله عظمای حکیم فرمودن ما رفتیم دیدیم بدن شیخ طوسی رو، همین بعد از هزار سال. مرحوم کلینی همین دوران خودمون، امام عزیز مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای بهجت، همین الان مراجعی که هستن مراجع بزرگ. این بدنه بدنه سالمی است. گفتن دستتون از دست مراجع و علما، عالم، عالم دینی. از بقیه گروه‌ها چرا ائمه این خطر رو احساس می‌کردن؟ حالا فرصت نیست من بگم چقدر لطمه زدن علی ابن محمد شلمقانی ها، احمد ابن هلال ها، اینایی که خودشون ایجاد یه جریان کردن. شما هیچ مرجعی در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید، خودش جریان ایجاد کرده. بگیم مکتب من، نه، همش قال الصادق قال الباقر. این چهار تا وظیفه‌ای که من از انتظارات امام زمان از ما گفتم، بحث دعا، بحث همدلی، بحث پرهیز از حاشیه پردازی و بحث ارتباط با علما. البته بخشایش هم موند، انشاءالله یک فرصت دیگری. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا ما رو پیرو واقعیش قرار بده، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان.